هستندی بل. شرایط مناسب هست، شرایط منطقه بین المللی داخلی، یک زمانی هم نه، یه سری دشوارهای داخلی بین المللیه که شما باید اولویت بندی بکنی، هم در جهتگیری و هم در طول برنامه باید کاهش بدی یا افزایش بدی.
پس شما موافق کوتاه شدن زمان برنامه ها هستید؟
اگر شرایط اضطراری باشه برای تأمین منافع ملی ایران، آره، من این اعتقاد دارم که در شرایط الان بایستی ما از این مرحله عبور بکنیم و بتونیم فشارهای بین المللی رو جلوشون رو بگیریم و بتونیم انشالله از این وضعیت.
نکته ای که مهمه جناب آقای دکتر عبید اینه که و مردم هم در این زمینه دغدغه دارن و سوالشون اینه که الان با توجه به شرایط حال حاضر دولت دقیقاً باید اولویتش چه مسئله‌ای باشه که بشه این اتفاق بیفته، اتفاقی که می‌فرمایید. به هر حال ما الان برنامه 5 ساله ششم رو داریم، الان دولت اولویتش باید چه مسئله‌ای باشه و چی کار بکنه که بتونه از این شرایط عبور
بکنه؟ زمان و رقیب مشخص کرده متأسفانه الان که ما در بعضی موارد بایستی میتونستیم در حالت تهاجمی باشیم، در حالت پیشرفت باشیم، از انرژی مردم، از پتانسیل مردم استفاده بکنیم، از ظرفیت‌های کشور استفاده بکنیم و اون جاهایی که دشمن سرمایه گذاری کرده که به ما ضربه بزنه میتونیم اونو به دست مردم بدیم و با همکاری مردم از این وضعیت بیرون بیایم و دوباره به وضعیت عادی برگردیم و بتونیم خلاصه روی سند چشمنداز دراز مدت سرمایه گذاری.
میتونیم به صورت مصداقی بفرمایید آقای دکتر عبید که این اقداماتی که میفرمایید این شامل چه اقداماتی است؟
این دشمن الان روی بحث انرژی داره سرمایه گذاری میکنه و کشور ما
منظورتون محدودیت در فروش نفت؟
بله، محدودیت در فروش نفت و ما بایستی جایگزین بکنیم، نه اینکه حذفش بکنیم و نه اینکه خلاصه بی تفاوت باشیم.
آقای دکتر عبید، اجرای این چیزی که می‌فرمایید، این دور شدن از درآمدهای نفتی و نزدیک شدن به منابعی که منابع غیر نفتی محسوب میشن، منابع درآمدی غیر نفتی، شکل اجرای این اتفاق و این فرایند توسط دولت باید چگونه باشه؟
ببین، هم دولت میتونه بحث‌های جدیدی بیاره، هم مجلس شورای اسلامی،
بله،
و هم تشریف مصلحت نظام و هم قرارگاه اقتصاد مقاومتی، قرارگاه اقتصاد مقاومتی، همه اینا میتونن بسته های جدیدی بیارن که بتونن جلوی نفوذ دشمن یا فشار دشمن رو بگیرن و بتونن پاسخگو باشن به نیازهای مردمی.
بسیار خوب، متشکرم جناب آقای دکتر عبید. ما بخش اول گفتگومون رو انجام دادیم، بعد از چند ثانیه دوباره بخش دوم گفتگومون رو با جناب آقای دکتر سلیمان عبید، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، ادامه خواهیم داد. برنامه چشم‌انداز در رادیو اقتصاد تنها برنامه‌ای که به شکل تخصصی و پژوهش محور به مهمترین سند کشور می‌پردازد. توسعه و پیشرفت هر کشوری مرهوم وجود برنامه‌های دقیقه و برنامه چشم‌انداز از رادیو اقتصاد این روند رو رصد و پیگیری می‌کنه. و اما در برنامه امشب به طور مشخص سرنوشت سند چشم‌انداز رو پیگیری می‌کنیم و سعی میکنیم در مورد سند دوم چشم‌انداز کشور هم کمی صحبت بکنید. در بخش دوم گفتگومون با جناب آقای دکتر عبید میخوام این سوال مشخص رو مطرح بکنم. فارغ از این که آقای دکتر عبید، فارغ از این که شرایط بین الملل چگونه هست، به هر حال ما سیاست‌هایی رو داریم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده تحت عنوان اقتصاد مقاومتی. چه شرایط بین الملل شرایط مطلوبی برای ما باشد چه نباشد. در این مورد به طور مشخص دولت چه اولویت ها رو باید در دستور کار خودش قرار بده، به طور مشخص در برنامه ششم توسعه.
ببینید شرایط اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد تاب‌آور این تنها مختص کشورمون نبوده. کشورهایی که بعد از جنگ جهانی دوم مثل آلمان، مثل ژاپن و حتی روسیه و برخی از کشورهای اروپایی تو این زمینه ها کار کردن و موفق هم شدن و مهمترین عامل و تقریبا نیروی مردمی و مشارکت مردم در مسائل اقتصادی. و برخی از این کشورها میبینیم که حتی تا چندین سال در محاصره یا تحریم کشورهای قدرت‌های اول هستن، مثل آلمان که حتی سیستم پولی، سیستم اقتصادی توسط قدرت‌های فاتح مورد تحریم واقع شده.
بله.
خب در یه چنین وضعیتی ما میگیم اقتصاد مقاومتی، اونا میگن که اقتصاد دفاعی. اقتصاد دفاعی را که طراحی کردن، آلمان ظرف مدت 10 الی 15 سال به یکی از قطب‌های بزرگ اقتصاد دنیا تبدیل شد. علتش هم این بود که آینده سازی کرد، روشنفکران، مردم، همه اینا رو آورد پای کار و دولت و مردم همدیگه رو درک کردن و یکی از موارد مهمی در اونجا تولید دانش اتفاق افتاد و این دانش تبدیل به محصول شد. شما تا زمانی که تولید دانش نکنی و دانش رو تبدیل به محصول نکنی و دانش رو تبدیل به مهارت نکنی و پیوند تجارتی صنعت و حرفه‌ای تو با پژوهشگران گره نزنی، امکان نداره که در برنامه‌ها یا حتی در مأموریت‌های اقتصادی موفق بشی. حتما بایستی اون انسداد‌های قبلی را دور زد، از اینا بیرون اومد و سرمایه سیاسی و علمی به ارائه راه‌حل‌ها و مسئله‌یابی و مهمتر از همه کسانی که تصمیم میگیرن و تصمیم میسازن، اینا میتونن خلاصه با همکاری مردم، با همکاری دانشگاه، با همکاری اهداف و جریانهای مختلف،
بله،
کشور را از این روند به سمت یک کشور باثبات و مورد حمایت مردم ببرن.
انشاءالله. به دلیل تسلطتون به مبحث اقتصاد آقای دکتر عبید، میخوام این سوال از شما بپرسم. اگر قرار باشه شما یک بسته پیشنهادی به دولت ارائه بدید برای اجرا، برای آنکه از شرایط ویژه اقتصادی فعلی عبور بکنه، این بسته اقتصادی شامل چه سرفصل‌هاییه؟
این بسته اقتصادی در حوزه‌های مختلف، در حوزه‌های فرهنگی، در حوزه‌های انرژی جایگزین یا حتی در حوزه ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی، در تغییر نگرش برنامه ریزی و حتی تهیه سندهای چشم‌انداز برنامه های 5 ساله، واقعیت های داخلی و بین المللی رو در برنامه ها و سندهای چشم‌انداز لحاظ بکنیم. ما فرصت ها، چالش ها، موانع، اینها را کمتر لحاظ کردیم، هم در برنامه های 5 ساله و هم در برنامه سند توسعه چشم.
آقای دکتر عبید، این نکاتی که می‌فرمایید باید به شکل اجرایی هم تبیین بشه. یعنی من خیلی دنبال این هستم که از زبان شما شکل اجرایی اینها رو، چون به هر حال دولت انبوهی از مشکلات در حوزه ارزی، در حوزه‌های مختلف کشاورزی، عمران و خدمات در واقع داره با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنه. شاید شما بفرمایید که مثلا به طور مشخص ما در حوزه کشاورزی اگر بتونیم یه گردشی رو، یه چرخشی رو ایجاد بکنیم، شاید سبب رونق در سایر حوزه ها بشه، یا در حوزه انضباط مالی به طور مشخص و مصداقی صحبت بفهمیم.
بله، در حوزه آبیاری، آبیاری های سنتی رو رها بکنیم و آبیاری های مدرنیته. بعد در حوزه انبارداری، چون الان ما بخشی از مسائلی که در کشاورزی مردم دچار مشکل میشن در روزه های مختلف سال یا عید نوروز یا مثلا اعیاد با گرانی مثلا میوه، اینها افزایش انبارهای نگهداری محصولات میوه‌ای، حمل و نقل کشاورزی، اینها را توسعه بدیم و حتی محصولاتی که کمتر آب مصرف میکنن یا حتی جابجایی کاشت محصول در مناطق سردسیری و گرمسیری میتونیم تو حوزه کشاورزی این کارا را انجام بدیم. اقتصاد رو به صورت منطقه‌ای و خلاصه منطقه‌ایش بکنیم، هر چند استانی رو خلاصه مسئول تولید یکی از کالاها قرار بدیم، اقتصاد فدرالی رو احیا بکنیم، همونطوری که در بخشی از کشورهای اروپایی به کشورهای جهان این اتفاق افتاده.
مشخصاً منظورتون از اقتصاد فدرالی سپردن حوزه اقتصاد هر استان به مردم اون استان است.
به مردم اون استان و با توجه به ظرفیت‌ها، درآمدها و نزدیکی به بازارهای داخلی و بین‌المللی.
آیا شرایطش فراهمه آقای دکتر؟
شرایطش فراهم نیست، ولی دیر هم نیست. برخی ایده ها، برخی فکرها همین که به ذهن بیاد، اگه اراده باشه، قطعاً اراده مهمترین چیزه. توانستن مهمترین چیزه تا اینکه خلاصه شرایط باشه و ما کاری انجام ندیم.
آقای دکتر اگر قرار باشه که برنامه دوم، در واقع سند دوم چشمانداز رو شما درش دخیل باشید، در تدوینش چگونه در این زمینه عمل خواهید کرد؟ چون سند اول چشمانداز کشور ما اهدافی که تعیین شده اهداف کیفی است. آیا سند دوم هم اهدافش کیفی خواهد بود یا مطلوب است که کیفی باشه یا نه؟ ترجیح میدید در سند دوم اهداف کمی با زمانبندی مشخص و عدد معلوم تدوین بشه؟
ببین، هر سندی را بایستی در اون شرایطی که قرار داریم و پیشبینی شرایطهای آینده، یعنی هم شرایط حال، هم توان پیشبینی اختلالات و توان پیشبینی فرصتها و توان سناریو سازی داشته باشیم. و اگر من جز گروه تصمیم گیرنده یه سند آینده باشم، حتما چالش ها، فرصت ها و نقاط قوت و ضعف و مطالعات سندهای قبلی و حتی برنامه های قبلی به کشورهایی که موفق بودن یا شکست خورده بودن حتما مطالعه خواهیم کرد و از نقاط مثبتشون استفاده خواهیم کرد.
آقای دکتر عبید، سند بعدی چند ساله خواهد بود به نظر شما؟
ما خودم معتقدم که همونطوری که افتتاح یک پروژه تابلو نیاز نداره، برای سند راهبردی خلاصه بایستی کمتر به زمان نگاه بکنیم، یعنی باید دنبال این باشیم، چون شما وقتی که زمان قرار میدی اگر برآورده نشه باعث سرخوردگی مردم و باعث بسیاری از موارد دیگر.
آقای دکتر، ما هفته گذشته با آقای دکتر کنعانی مقدم داشتیم صحبت میکردیم در مورد سند چشم‌انداز، ایشون شاخص زمان رو شاخص خیلی خیلی مهم و تعیین کننده ارزیابی کرده، حتی گفتن در کشورهای توسعه یافته مسئله زمان مسئله مهمیه. استدلالشون این بود که پیشبینی های اقتصادی در جهان توسعه یافته امروز مسئله کاملا حل شده است و این پیشبینی ها به روش های نوین داره انجام میشه و میتونن 10 سال یا حتی 20 سال آینده کشورشون و اقتصاد رو پیش بینی بکنن. با توجه به اینکه این تجربه وجود داره در کشورهای دیگه، در بسیاری از کشورهای دیگه، آیا باز هم معتقدید که زمان رو باید تا حد ممکن حذف کرد در تدوین برنامه‌ها؟
ببین، من با توجه به وضعیت کشور ما میگم، کشور ما در یه نقطه قرار گرفته که مورد توجه قدرت‌های بزرگ بین‌المللی است و مورد توجه کسانیه که میخوان خلاصه در جهان تأثیر داشته باشه. از طرفی جز کشورهایی هستیم که جغرافیای میشه گفت بی‌وفاییه، میشه خلاصه چالش و درگیری در این جغرافیایی مثل ژاپن، مثل چین، مثل آلمان خلاصه ناامنه در بعضی موارد، ولی جغرافیای مثلا برخی کشورها 100 سال 200 سال آرومه. شما وقتی میخوای در سوئیس، در سوئد، در این کشورها برنامه بریزی، میبینی که یه جغرافیای بسیار آرومی دارن، ولی تو یه جغرافیای دیگه میخوای برنامه ریزی در نظر بگیری، بایستی زمان رو در نظر بگیری که آیا این زمان میتونه با یه چالش برخورد نکنی.
بله، بسیار خوب. بخش پایانی گفتگومون رو با جناب آقای دکتر عبی پی خواهیم گرفت بعد از چند ثانیه. برعکس نظر جناب آقای دکتر وجداندار، آقای دکتر عبید معتقدند که در واقع این برنامه های 5 ساله دوم زمانش میتونه تقلیل پیدا بکنه به برنامه های 2 ساله و حتی 1 ساله. معتقدند که به این شکل خیلی حرکت مطلوب تری داریم به سمت اهداف سند 14-04. نکته دیگه ای که خیلی مورد توجه من قرار گرفت در گفتگو با جناب آقای دکتر عبید اینه که ایشون گفتن با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور لازم قرارگاه فراقوه‌ای تشکیل بشه برای فرماندهی اجرای سند چشمانداز و برنامه های 5 ساله توسعه. و نکته دیگری که به نظرم خیلی خیلی مهمه توجه ایشون به مسئله تولید دانشه که میتونه به تولید مهارت و در نهایت به درآمدزایی و حتی ارزاوری ختم بشه. ادامه گفتگومون رو میشنوید شنوندگان محترم با جناب آقای دکتر سلیمان عبید، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی. آقای دکتر، میخوایم یه جمع‌بندی از هر آنچه که گفته شد داشته باشیم در این بخش از گفتگو، با توجه به اینکه آقای دکتر عبید، من خیلی مایلم که از شما شاخصها رو و مصداقها رو بشنوم. اینکه شاخص ارزی مثلا دولت در حوزه قیمت ارز در حال حاضر باید چه کارهای انجام بده؟ به صورت مصداقی اگر بتونیم صحبت بکنیم عالی میشه.
ببینید الان وضعیت ارزی ما ضمن اینکه دولت باید اقداماتی انجام بده و تأثیر تقریبا خارجی، چون ارز وابسته به دلاره، دلار هم پول اول دنیاست، اقتصاد اول دنیاست و ایالات متحده امریکا هم الان کودتای پولی ارزی را علیه ما طراحی و برنامه ریزی کرده، قطعا دولت نمیتونه به این راحتی یک روش خاصی را به عنوان سواس تولید بازار ارز بیاره، مگر اینکه سایر قسمت‌های اقتصادی رو خلاصه هم بتونه اونها را تغییری تحولی در اونها انجام بده. ولی قطعا تو حوزه مالیات، تو حوزه گمرک، تو حوزه سفرهای خارجی، تو حوزه‌های مختلف میتونه مردم رو وادار بکنه یا دولت یا نهادهای اجتماعی اقتصادی رو که به وضعیت ارزی کشور کمک کنه.
چقدر آنچه که فرمودید رو نزدیک میدونید به نگاهی که حاکمه در حال حاضر در دولت؟
ببین، دولت اگر اراده داشته باشه که حتما همینطور دنبال اراده هست و نوسانات رو هم بررسی بکنه در دولت‌های گذشته، در این دولت و حتی شرایط جنگ رو هم بررسی بکنه. ما تو دوران جنگ دچار چنین وضعیت ارزی و دلاری نشدیم. ما خیلی اون زمان مدیریت اقتصادیمون خیلی قوی بود، تونستیم هم اقتصاد به نوع احسن اداره بکنیم، هم جنگ اداره بکنیم. قطعا اگر دولت از تجربه دولت‌های گذشته و روند تاریخی عبرت‌گیری بکنه و کار بکنه، میتونه مدیریت اقتصاد رو در سختترین شرایط مدیریت بکنه و بنده.
این قانون در واقع سیاست های اقتصاد مقاومتی رو چقدر رد و نشانش رو در برنامه ششم توسعه میبینید؟ چون به هر حال مبنای رسیدن به سند چشمانداز هست آقای دکتر عبید.
ببینید، اقتصاد مقاومتی حتما باید در سند چشمانداز بیاد. خارج از اون تصمیماتی که متأسفانه گرفته میشه و حتی مثلا فرض کن حمایت از تولید داخلی یا بسیاری از این موارد و شعارهایی که مقاومت ما رهبری داده، در حد توصیه و در حد تذکر و در حد بحث‌های اخلاقی و رفتاری مونده. این خلاصه یکی از محصولات توسعه هست که اگر زیر ساخت‌های توسعه درست بشه، ما میتونیم در اقتصاد مقاومتی موفق.
آخه آقای دکتر ببین، دقیقاً اشکال کار همین جاست که ما سیاست‌های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری رو داریم در حوزه اقتصاد مقاومتی، ولی برخی کارشناسان معتقدند که خیلی شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در بودجه‌های سنواتی دیده نمیشه. یعنی می‌خوام از همین سندهای پایین دستی آغاز بکنیم تا برسیم برنامه‌های 5 ساله.
ما در بعد از جنگ ایران عراق اومدیم به سمت تقریبا آرامسازی و بودجه‌نویسی در دوران صلح، بدون فشار و بدون پیشبینی تقریبا وضعیت‌های بین‌المللی و رقابت‌های بین‌المللی، فشارها، تحریم‌ها، در یک دوران آرام برنامه‌ریزی کردیم و فکر نمی‌کردیم که مثلا یه چنین حوادثی اتفاق بیفته. اگر می‌اومدیم اقتصاد مقاومتی را از فردای بعد از جنگ یا با شلیک اولین توپی که صدام به ایران زد، ارتش عراق زد، تو اون دوران اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد دفاعی یا اقتصاد تاب‌آور رو برنامه ریزی میکردیم، الان هم مردم عادت کرده بودن، هم مسئولین، و همونطوری که در مالزی، در اندونزی، در ژاپن، در بسیاری از کشورهایی که در زیر یه چنین وضعیت‌های تنگ و اسفباری شده بودن، خیلی راحت تونستن با اجماع ملی، با اراده مردم، با اراده ملی و با توان داخلی و سیاست‌های خوبی که در حوزه اقتصاد داشتن، از این مرحله عبور کنن.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عبید، استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، با تو خدا حافظ.
خیلی ممنون، تشکر.
ما امشب همه تلاشمون رو کردیم که جوانب مختلف این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم که روش و شیوه ما برای هدایت کشور چگونه باشه و دولت چه روش هایی رو باید در پیش بگیره. البته پا رو فراتر گذاشتیم و در مورد سند دوم چشم‌انداز هم سعی کردیم کمی فقط طرح موضوع بکنیم. امیدوارم هفته های آینده این فرصت باشه که در این مورد مفصل تر صحبت بکنیم. بی نهایت ممنونم که برنامه ما رو همراهی فرمودید. من علی نیکزاد به همراه سرکار خانم یگانه تهیه کننده این برنامه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب آرامی داشته باشید. خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، با مرزبانان عرص، دور از تو حتی یک هوس، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینن دشمنان، آرش کمان بنهد زمین، تا هست این بیشه پر از شیران، بلند ایران زمین. بالاتر از دور خاک تو، در عرش بادا بام تو، درست و بادا هر گزن، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، درز براندامش دنید، دشمن به زیر گامتان، ای نامداران بهشت، رهروان راهش، ای مرزبانان قیون، مرزی بین نیک و زشت. با پوریاهای ولی، الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
هیچ نامی بلند و استوار، تا هست غرور است و شرف جاوید مان و ماندگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سپید و سبز خون، این ما دیگه این ما ماست. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب تو سقلیب شهر بهش. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب تو سقلیب شهر بهش.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000-36,000-37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران. ایران.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
چیه بابا چرا انقدر ذهنت مشغوله؟
چی بابا یه آهنگ چین چین تو ذهنمه، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد واسه چی بود، ولی ببین هر بار بهش فکر میکنم نمیدونم چرا گشتم میشه.
حالا آهنگ چی هست؟
آهنگ ملودیشو تو ذهنمه برات بزنم.
راست میگی بابا منم گشنم شد.
نام محصول مورد نظر را به سامانی 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها یک روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در راستای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آلیس مراجعه نمایید. نشانی اینترنتی www.alis.ac.com. دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آلیس.
خدایا دست یاری من را به سویت می گشاییم، یاری منده تا تمامی آرزوهای من به ثمر نشینند. به پایان بخش دوم برنامه های رادیو اقتصاد رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، خدایا رو نگهدار.